اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شکر خدایی رو که ما را در مسیر ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین قرار داد و اگر نبود این هدایت الهی معلوم نبود از کدام نا کجا آباد سر در می آوردیم. عرض سلام، ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما برادرها، خواهر و آقایان و خانم های محترم. از اینکه در خدمتون هستم خداوند متعال رو شاکرم و ممنونم در درجه اول از این 5 شهید مدفون در دانشگاه شما که این حقیر سراپا تقصیر رو هم به اینجا دعوت کردند. قرار نبود من خدمت شما برسم، دیشب تماس گرفتن گفتن جلسه ایست اینطور، ما با کمال میل پذیرفتیم و گفتیم الحمدلله، شکر خدا رو که به این بنده گناهکار خودش لطف کرده که ما بتونیم در جلسه که ذکر انصار و یاران امام حسین هست شرکت بکنیم. بحثی که من میخوام خدمتون ارائه بکنم نکاتی درش نهفته و گنجانده شده که فکر میکنم خیلی به درد امروز ما بخوره. جنگ تحمیلی و 10 سال دفاع مقدس ما و نه 8 سال که پیش از اون 2 سال از قبلترش عملا جنگ در نقاط مرزی شروع شده بود با متاسفانه خودی ها و در مجموع این 10 سال جنگ دانشگاهی بود و جریاناتی داشت که متاسفانه مخفول واقع شده و معمولا شمای دانشجو آنطور که شاید و باید از اون اطلاع نداری و حق هم داری، نه در سیستم آموزشی ما درست حسابی در مورد مقام این شهدا و این حداقل 8 سال جنگی که میتونیم بگیم با عنوان جنگ جهانی سوم حداقل میشه اسمش روش گذاشت واقعا اطلاعی دارید؟ نه، خلاصه اینطور بگم درست حسابی انتقال داده نشده و من فقط امروز میخوام از یک زاویه این جریان رو برای شما بزرگواران بازگو بکنم و قضاوت رو به خود شما بسپارم. تمام اسناد و مدارکی که ارائه خواهم کرد خدمت شما تماما از غربی هاست و حتی یک مورد هم من به آمار خودمون رجوع نکردم که حتی یک شنونده غربی هم این قلتی به بحث وارد پیدا نکنه. طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ تاریخ در منطقه به وقوع پیوست. نزدیک به 1000 میلیارد دلار هزینه برای کشور ما داشته. 1000 میلیارد دلار. و متاسفانه به ما گفتند و اشتباه شد که جنگ نهایتاً عراق علیه ایران، در حالی که برعکس باید دید، باید گفت کدام کشورها به عراق کمک نکردند. چون اگر بخواهیم اسم ببریم و نام ببریم از کشورهایی که به عراق کمک کردند یک لیست بلند بالایی میشه و من فقط 4 کشور رو انتخاب کردم برای این فرصت محدودی که در اختیار بنده هست و من در خدمت شما هستم. آمارهایی رو میخوام خدمت شما ارائه بدم و قضاوت با خودتون. اگر فرصت کردم به عربستان و کویت و اردن هم اشاره میکنم از بین کشورهای منطقه. به جرئت میشه گفتش که تنها جنگی بود در کل تاریخ بشریت از ابتدا تا کنون که تمام دنیا علیه یک کشور بسیج شده. اصلا در تاریخ سابقه نداشته همچین چیزی و این ادعا نیست، اثبات شده. اینها خودشون وقتی شروع کردن به همدیگه پریدن و شروع کردن لو دادن همدیگه، شوروی گفت تو مگر فلان نکردی، امریکا گفت تو هم فلان کردی و از دل اون مباحث گیر ما اومد. ما خودمون نمیدونستیم چه قد و قواره‌ای داریم تو این جنگ و گفتن عراق علیه ایران.
با یک کشور جنگیدیم، پس چرا از 18 تا کشور دنیا ما فقط اسیر داریم؟ و این آمارهایی که در مورد اسرا داده میشه میبینید بعضن کم و زیاده، اما حداقلش همین 18 تاست، به خاطر این که طرف مصری رو میگرفتن میگه من عراقی ام، اسیر سودانی، اسیر یوگسلاو، اسیر سرب، اسیر فرانسوی، اسیر امریکایی، اسیر مصری، اسیر عربستانی، اسیر کویتی. تو شگفت‌آور بود اینها تو این جنگ چی کار میکنن؟ مگر نه اینه که صدام به دنبال خوزستانه؟ شماها چی کار دارید اینجا؟ عراق و ایران به عنوان دو کشوری که بیشترین خرید تسلیحاتی رو تو منطقه داشتن و تا قبل از انقلاب 1979 ایران هر دو تقریبا برابر خرید خارجی نظامی می کردن و در اون زمان عراق 100 میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزش پول داشت، یک سال بعد از انقلاب میزان خرید سلاح عراق نسبت به ایران 5 برابر میشه. یعنی هم ایران کاهش داره، هم عراق شدیداً داره سلاح میخره. چه اندیشه ای در سر داره؟ در داخل اتفاقاتی میفته، شیطنت هایی تو داخل میشه که نشون دهنده اینه که یک برنامه ریزی حداقل از 2 سال قبل برای این جنگ بوده. حداقل سربازی ها نصف میشه، سربازی ها رو کاهش میدن، سربازا رو میفرستن خونه هاشون. طرح بومی سازی در ارتش ایران اجرا میشه. یعنی چی؟ یعنی اون شیرازی، اون خراسانی که تو لشکر 92 زرهیه به عنوان مثال، این با تانک سر و کار داره، اینو به یک باره میگن تو خراسانی، تو مشهدی باشه، برو لشکر 77. چی میشه؟ اون میره اونجا، اونجا تانکی وجود نداره، عوضش یه نفری که اونجا تخصص تو رکن 3 نیروی زمینی داشته، طراحی عملیات میکرده و آموزش سلاح‌های انفرادی میداده، اومدن گذاشتنش کنار تانک. هیچ کاری از این بر نمیاد. فرمانده کل قوا و رئیس جمهور ایران آقای بنی صدر، ایشون با اسم رمز استی لوردوان در اسناد لانه جاسوسی، جاسوسیش لو میره و در میاد توی اسناد. دبیر شورای عالی امنیت ملی، در واقع ایشون جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، آقای مسعود کشمیری، این آدم هم بلا فاصله بعد از انقلاب با حضور در اداره دوم نیروی هوایی ارتش، که نیروی هوایی ارتش به نظر، از نظر این که با امریکا ارتباطات بسیار وسیعی داشت، بسیار بسیار برای شوروی ها مهم بود. اسنادی که میخواستن اونجا پیدا بکنن، پروژه هایی که شاه با امریکا مشترکاً انجام داده بودن که در لب مرزهای شمالی ایران سیستم های شنود برای کشورهای تابع شوروی بگذارن. فقط جناب کشمیری، حالا این جنابش هم منباب تمسخره، این آقای کشمیری یک کامیون کاغذ از اداره دوم اطلاعات ارتش بیرون میبره. اینها کجا میره هیچ کس نمیدونه. کشمیری که در پروژه شهیدسازی این فرد قرار بر این بود این آقای کشمیری پاشه بره بیرون، کشمیری فقط کافی بود بماند و سالی یک برگه آچار برای CIA بفرستد میصرفید، در یک پروژه جدید قرار بر این میشه پروژه شهیدسازی باشه، تو انفجار دفتر نخست وزیری بگن این همقاطی شهدا بوده، پروندهش بسته بشه. خود کشمیری میره بمب رو میگذاره اونجا، کیف بمب رو میذاره، فرار میکنه میره بیرون، زن و بچهش رو جمع میکنه برداشته فرار میکنه میره. جالبه بدونید افرادی سعی عجیب کردن که بگن که کشمیری شهید شده، سنگ قبر رفتن براش سفارش دادن. زن کشمیری توی تشییع جنازه شوهرش میاد اش میریزه، بعدن میفهمن اصلا این زن خانم آقای کشمیری نیست، خانم آقای کشمیری قبلا رفته. کشمیری که هنوز زنده است، نمیدونیم کجاست. خیانت های اینچنی، تمام اطلاعات ارتش ما دو دستی در دستان عراق قرار گرفت. بابا اطلاعات برای یک عملیات نظامی اصلا بیسشه. اداره دوم های ارتش برای چی کار میکنن؟ اطلاعات عملیاتی ها برای چی کار میکنن؟ حفاظت اطلاعات واسه چی؟ بپاس که اطلاعاتش نره. دار و ندار، تعداد موشک ها، تعداد هواپیما ها، چند تا این هواپیما ها آورهال شدن، چقدرشون آماده پروازه، چند صوت پرواز ایران میتونه انجام بده، تماما در دستان امریکایی هست. اونم دو دستی از طریق اردن در زمان ویلیام کیسی در اختیار صدام قرار داده. کشوری که آذربایجان ریخته به هم، خلق آذربایجان، مرجع تقلید اونجا علم مخالفت برداشته. خوزستان ریخته به هم، خلق عرب. سیستان و بلوچستان ریخته به هم. کمون دموکرات ها تو کردستانن، خلق ترکمن تو ترکمن صحرا ریختن به هم. در داخل ترور 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 کشتار. ما فقط شبکه منافقین در داخل کشورمون این کانون هابیلیان کتابچه‌شو چاپ کرده. من وقتی کتابچه اینو به آقای تارپلی وبستر دادم، تحلیلگر فاکس نیوز ایشون، مات مونده بود، میگفت اینا 18,000 نفر از شما رو کشتن. گفتم بله، اسم، شماره، شناسنامه، تاریخ تولد، محل تولد، محل شهادت، نحوه شهادت. اونا هم دارن میزنن. خب معلوم سه روزه میشه خوزستانو گرفت و سر 10 روز باشی بیای تهران. هر جای دیگه بود باید این اتفاق میافتاد. خب نمیدونی وقتی توی سریالی برای شما داره نشون میده که یه نفر میپره وسط عملیات و دو تا کلاشینکوف دستش گرفته و 50 تا از عراقی‌ها رو می‌ریزه رو زمین، با خودت میگی تو 8 سال درگیر اینا بودی؟ برید بپرسید شهدای ما بیشتر اونایی که تیر خوردن یا از قلب خوردن یا از سر خوردن. بابا اینا سربازاشون مثل یه کادر میتونه تیراندازی بکنه، سربازی های طولانی مدت داشتند. باید گفت. اون وقتی که تو با خودت میگه 8 سال درگیر این گلگیجا بودی، آمریکا 40 روزه موتور اینا رو آورد پایین، در نتیجه موتور شما رو هم حداکثر 2 ماهه میاره پایین. اما اگه وقتی من و شما بفهمیم ما یک بار جلو کل دنیا جنگیدیم و الان اسنادش رو ارائه میکنم خدمت شما، اون موقع میفهمی نه بابا جریان اینطور نبوده، تازه الان اوضاعم خیلی خوبه. اون موقع سیم خاردارم بهم نمیدادن، من الان برد موشکامو بر مبنای تل اویو دارم اعلام میکنم. امریکا اولین اقدامی که میکنه حذف عراق از لیست کشورهای تروریسته که بشه بهش کمک کرد. صدام نزار حمدون رو به عنوان سفیر میفرسته به امریکا به عنوان یک رابط جنگی که بعدها حسین کامل داماد خودش هم اضافه میکنه. حسین کامل در پروژه تجهیز کردن صدام به بمب اتمی فعال میشه، تا این حد پیش میره در اواخر جنگ. میکائیل رمضان بدل صدام کتاب خاطرات خودش رو نوشته در 3 جلد که فکر کنم در 1 جلد چاپ شده در ایران اشتباه نکنم. در اونجا میگه اصلا مذاکرات به جاهایی رسیده بود که بابا این ایرانی‌ها کم نمیارن. تر اهدای 1 عدد بمب اتم داشت بررسی میشد که با اون آبادان رو بزنن. که اینو مسئولین وزارت خارجه فرانسه هم میان میگن که دولت فرانسه طرح اهدای 1 عدد بمب اتم را به دولت صدام بررسی میکنن. صدامی که شیمیایی رو امتحان کرده اینم میزنه. خب چه جنگی بوده؟ یه چیزی آقا فلان بزنه یا 5 تا شهید و 5 تا شهید اسم داره میان بابا. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. ویلیام کیسی رئیس CIA عراق رو تشویق میکنه مراکز اقتصادی ایران بزنه. کد زدن پالایشگاه آبادان توسط ایشون داده میشه. کد زدن جزایر سیری توسط ایشون داده میشه. میگه اینا رو بزن، اینا کمرشون بشکنه نتونن سلاح خریداری کنن. حالا هیچ کشوری به تو سلاح اصلا نمیفروشه. همین ژاپنی‌ها که الان نماد صلح بین المللی شدن، هر ساله در سال روز هیروشیما و ناکازاکی 1000 درنای سفید سفارتخونه هاشون از اون کشور میگیرن تقدیم میکنن میفرستن به هیروشیما و ناکازاکی. همین‌ها زمانی که برای عملیات والفجر 8 رفتن لباس قواسی بگیرن، ماموران خرید ایرانی گفتن لباس قواسی میخوام که نی سوراخش نکنه. به محض اینکه گفتن نی سوراخش نکنه، اطلاعات دست صدام بود که ایرانی ها میخوان در هور عملیات کنن. چون دنبال لباس قواسی بودن که نی سوراخش نکنه. همین ژاپنیا. اینقدر تیپ و استیل صلح به خودشون میگیرن. از 1361 تا 1366 1.5 میلیارد دلار بابا 30 سال پیش، نه الان، فقط تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و کامپیوترهای محاسبات موشکی و شیمیایی میده به صدام. از 61 تا 66 اینو تجهیزش میکنه توی مباحث الکترونیکی. بچه ما بی سیمچی نمیتونسته بی سیمو برداره استفاده کنه که خمپاره میواد میخواد تو کلش. ردیابی میکرد. بازپرس ویژه کنگره مجلس امریکا، بازپرس ویژه کنگره در امور جنگ عراق و ایران میگه دامنه وسعت انواع تجهیزات تکنولوژیک، اطلاعات نظامی حساسی که از طرف دولت امریکا به عراق ارسال شده است من را شوکه کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی نیست، نماینده بازپرس ویژه کنگره امریکاست، میگه من امریکایی شوکه شدم، مگه میشه به یک کشور انقدر کمک کرد؟ شبکه خبری ABC نیوز میگه امریکا قانونی و غیرقانونی عراق را در ساخت پیشرفته ترین جنگ افزارها خودکفا نمود. نه اینکه از من وارد کنی، خودکفا شو، خودت بساز بزن. روزنامه تایمز مالی میگه فقط شرکت اینترنشنال سیگنال اند کنترل بمب عراق رو در تولید بمب‌های خوشه‌ای که طبق قراردادهای ژنو ممنوع استفادهش خودکفا کرد. همینه که الان یعنی بفهمن داری بیچارت میکنن، او اینا فلانن، اینا بهمانن، اینا همینا. در قرارداد 1365 قرار بر این شد تمام اطلاعات نیروی هوایی و آرایش دیگر نیروهای ایران از طریق آواکس های مستقر در ریاض در اختیار عراق قرار بگیره. هواپیما میاد میچرخی تمام شنودها رو کنترل میکرد، در اختیارشون قرار میداد. روزنامه واشنگتن پست این مطلب رو اعلام کرده. ببینید اینا سندهایی که خودشون دارن میگن، من نمیگم به نقل از فارس نیوز. ویلیام کیسی شرایطی رو فراهم میکنه که مشاوره های نظامی جنرال های امریکایی مستقیما در اختیار عراقی ها قرار بگیره. کشور واسطه اردن. عراقی ها از مرز غربی خودشون میرن به اردن، امریکایی ها میان اردن، اونجا کالکای عملیات رو پهن میکنن، تمام اطلاعات رو میچینن، میگه آقا اینجوری بزن، وگرنه عراق رو چه به نونی شکل درست کردن تو شلمچه؟ چه به میدانهای مین 4 کیلومتری، چه به تله های فوگازیشون. امریکایی که درگیر جنگ با شورویه، عزیز من دقت کن، جنگ سرد برقرار بود، بحث اینا میگفتن آی ما دیگه تو فضا داریم میجنگیم، امریکای امپریالیست با شوروی کمونیست داره میجنگه. اما یک اتفاق نادر در تاریخ جهان پیش آمده، شوروی و امریکا سر 3 گزینه با هم به توافق دارند: 1 زدن ایران، 2 کمک به عراق، 3 حمایت از اسرائیل، که هر 3 به ضرر ایران. آمریکا و شوروی که همدیگر تهدید اتمی میکنن، شوروی که موشک اتمی برده تو کوبا مستقر کرده، سر این که ایرانو باید زد با هم هیچ مشکلی ندارن. امروز امریکا به شوروی میگه تو بیشترین کمکو کردی، شوروی میگه نخیر، تو بیشترین کمکو کردی به صدام، حالا که صدام شده مایه رسوایی. هفته نامه فارین ریپورت چاپ لندن میگه از 1987 قطار هوایی به منظور تحویل اسلحه به عراق به کار افتاد. قطار هوایی زمان این اصطلاح استفاده میشه که بین 2 فرودگاه انقدر هواپیما رد و بدل بشه بگه من قطار هوایی را افتاده. موشک های زمین به زمین با برد متوسط اسکادبی رو شوروی داد. فروش تانک T-72، اینجا یه بچه بسیجی یه آرپیچی برداشته، تمام آرزوش اینه که برسونه خودشو از رو خاکریز رد بشه، از جونش بگذره، درصد ریسک خطر میبره تو 80%، بگی من یه آرپیچی بزنم باشد که بخورد به این تانک،
آقا تانکا شده تی 72 تو اصلا آر پی جی میزنی بهش اثر نمیکنه. دار و ندار شده اینم اثر نمیکنه. هواپیماهایی میگه 21، میگه 23، میگه 25، میگه 29. فرو شما برید بررسی بکنید. من وقتی دارم میگم میگه 29، شما برید سرعت اینو با F14 مقایسه بکنید. 400 کیلومتر سرعت این بیشتر از F14ه. یعنی اصلا F14 تو نمیتونست به میگه 29 برسه. فرار میکنه 400 کیلومتر سرعت در ساعت. یعنی تمام کمک‌هایی که میشد استراتژیک بود. شوروی خودش در حال نبرد با آمریکاست. هر چی آمریکا به لحاظ نظامی رو میکرد، شوروی سریع عکس و بدل اونو میساخت. اگه او F14 داشت، او فانتوم داشت و تامکت، اینم میگفت من روی میگ تغییراتی به وجود میارم که بتونه فرار کنه، بزنه و فرار کنه. این اتفاق افتاد. فروش سیستم‌های قوی پدافندی برای جلوگیری از جولان‌های هوایی خلبانان شجاع ایرانی، فرستادن تکنیسیان‌های روسی، هواپیمای سوخت‌رسان توپولوف 72 برای سوخت‌رسانی هوایی. روز به روز که از جنگ گذشت، هواپیمای ما نیاز به آورهال داشتن، باید رسیدگی بهشون میشد. قطعه رو بهت نمیده بابا، هواپیما مال امریکاست. تو سیستم نظامی ارتشت اصلا از بیس امریکاییه. آمریکا میخواد به تو یه پیچ بده. آقا چی شد؟ هواپیما رو اوراق میکردن، پره اینو میزدن به فلان همین. آقا ایران باید جبران کنه، چیکار باید بکنه؟ باید خلباناش مایه بذارن. چی شده؟ آقا انقدر صوت پرواز باید حفظ بکنید. عراق هی داره هواپیما اضافه میکنه، تو یه خلبان بیشتر باید بپری تا اینو جبران بکنی. کار به جایی میرسه که معاون عملیات نیروی هوایی ارتش شما شهید بابای خودش میره میزنه برمیگرده، که اینو باید بگیری تو گاوصندوق قایمش بکنی، یه وقت بلایی سرش نیاد. بس که شجاعه خودش میگه من نمیتونم به این ستوانو به این سرگردان بگم برو بزن، من خودم بشینم. خودش میره میزنه میاد. عباس دوران تو بسر همین جلسه غیر متعهدها، صدام گفت من تو عراق برگزار میکنم. ایران گفت کدوم غیر متعهد؟ غیر متعهدها یعنی نه با کمونیسم در ارتباطن، نه با امپریالیسم مارکس کاپیتالیسم امریکا. گفت تو کجات غیر متعهده؟ گفت من غیر متعهدم. بعد کوری خون گفت من تو بغداد برگزار میکنم، یه گوله ایران نمیتونه بزنه. بس که پدافندش قوی شده بود. اینجا شاهکار عباس دوران تو میبینی. عباس دوران میره موشکاشو خالی میکنه، هواپیما رو میزنن، به پشت سری میگه ایجکت کن بپر. میگه چی ایجکت کنم؟ هواپیما رو میزنن، دو تا خلبان با هم ایجکت میکنن. میگه بهت میگم تو بپر، با من کار نداشته باش. پشت سری ایجکت میکنه، میپره. عباس دوران میگه این هواپیما میخواد بخوره زمین منفجر بشه. حیفه، یه باک سوخت داره که خودش منفجر میشه. با هواپیما میره توی هتل. حالا اون وقت یه همچین فداکاری هایی رو داریم، اومده تو کتاب های درسی زده پتروس. خود هلندی ها نمیشناسنش. بابا هلندی ها ناراحت شدن، میگن بابا اینو جمع کن نه تو کتاباتون، به عقل و شعور ما بر میخوره. آخه مگه میشه یه صد که یه سوراخ شده باید انگوش نگه داشت؟ آخه یا اینا نه بتون خوندن نه سدسازی خوندن، نمیدونم چی. آخه اینقدر شعور نداشت چوبی بکنه تو سوراخه، بعد انگوشش رو میکردن تو. نداشتیم آقا، بهنام محمدی نداشتیم، حسین فهمیده بچه 13 ساله نداشتیم که نارنجک به خودش ببنده بره بترکونه خودشو که اون تانکه وایسته. پتروس رو کجا در آوردن رو داشتید کتابو؟ میگم با هلندیا نمیشناسم، من صحبت کردم باشون. آقا پتروس میشناسم. میگه کی هست؟ یکی از سردارا توی فکه راهیان نور اومده بودیم، برای خود من تعریف کرد، اصفهانی بود، اسمشو نمیبرم شاید راضی نباشه. ایشون به من میگفت یه همسایه داشتیم، خوب گوش کنید اینا، گفتم 13 ساله من باید اینا حلش بکنم اینجا. بچه 13 ساله چه میفهمه الان؟ بچه 13 ساله داریم میبینیم میگه ها. من میگم دانشگاه، بعد ببینی تو یه ترم درس خوندن، تو اونجا میرفتن یه ترم دکترا میگرفتن، میرفتن اون بالا بالاها. میگفت مادر بچه رو با کنیزی و کلفتی مردم بزرگ کرده، پدر فوت شده، تک پسره، گیر داده من میخوام برم جبهه. برای جبهه اومدن فیلمای پیاده میکردن که نگو، شناسنامه دستگیر میکردن. این آقای عباسی برای ما تعریف میکرد از رزمنده های استان سمنانه، میگفت من 11 سالم بود میخواستم بیام جبهه. 11 سال دیگه خیلی خنده داره. میگفتش رفتم اونجا خندیدن بهم، گفتم پاشو برو پی کارت بچه پررو. بعد میگه من گفتم هیچ رو، بعد شنیده بودم شناسنامه دستکاری میکنن. میگه گفتم خب ما میریم دستکاری میکنیم، اما انقدر شعورم نمیکشید که فتوکپی شناسنامه رو دستکاری میکنن، نه اصل شناسنامه رو. میگه زدیم فاتحه شناسنامه رو خوندیم از اون کپی گرفتیم بردیم. بعد میگه زدن زیر خنده این چیه اینجا معلومه دستکاری کردی فلان. دیدیم نمیشه. میگه خواهری داشتم اسمش فاطمه بود، فاطمه فا. میگفت از سر نقطه روی نقطه یه سرکش کشیدم شد کا، فا شد کا، تو یه نقطه گذاشتم شد ز، مه ه آخرشم دادم پایین شد کاظم، شد کاظم عباسی. رفتیم و برگر گرفتیم و رفتیم جنگ. بعد البته ایشون میگه اونجا هم باز فاتحه اصل شناسنامه رو خوندم. فکر نکنی باز رو تجربه کرد سیاد بودم روی کپیش کار بکنم. این سرداره برای من تعریف میکرد، میگفتش که این بچه اینجوری، یعنی میگفت هر کاری کرد مادرش اومد گفت ببین این دیر یا زود میاد، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، بیا یه کاری کن، بیا خودت کنترل شده ببرش، بذارشون پشمشتایی که اصلا هیچ صدای تیرم نمیاد، من خیالم راحت بشه. دیدیم بهترین راهکاره. این انقدر انرژی داره میشینه شبا نماز شب میخونه که خدا بهشش کمک کنه این پاشه بیاد. میگه ما هم بردیمش اون پشت مشتا نگهش داشته بودیم، کنسرو بذار اونور، چی بذار اونور فلان. میگه نزدیک عملیات شد، این فهمید. میگه اومد پیش من گفتش که منم باید شرکت کنم. میگه من خندیدم گفتم که برو کنار بچه بخور. میگه گیر گریه فه. میگه هر کاری میکردی بچه یتیم من انگار نه انگار شده بودم شمر زل جوشن. میگه افتاد رو پوتینا. میگفتم پاشو هیچ راهی نداره فکرشو نکن، من فرماندهتم میگم اینجا، مگه نگفتن ولایت پذیری و فرمان پذیری. میکم نگام کرد گفت خب باش، یه دستخط یه خط بنویس به من بده امضا کن زیرشو اسمتم بنویس، من قول میدم برگردم کلم برم خونمون. گفتم ندید هر چی بنویسی امضا میکنم. گفت شرط عقل نیست تا آدم یه چیزو ندید امضا کنه ها. نیم وجب بچه داره من میگه چی شرط عقل چی شرط عقل نیست. میگفتم خب باش بنویس. تشکیک از منه که او ایشون گفت پاکت سیمان یا پاکت سیگار، من یادم نیست وگرنه ایشون درست گفت. میگفت یه تیکه برداشتن آوردن ما هم سر پا بودیم، میگفت این پای چپم آوردن بالا، کف پامو زدم کنار زانوم، زیر دستی درست کردم با روی رون پام. میگفت برگر گذاشتم، گفتم بگو. گفت مشکلت اینه که من 13 سالمه دیگه. گفتم گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب این جانب فلانی فلانی، فرزند به همان فرزند به همان، گواهی میدهم که قاسم ابن حسن 13 ساله در کربلا نبود. امضا کن من برمیگردم میرم اصفهان. گفت من پام سوس شد افتادم. گفتم بابا من بگم قاسم نبود که پا ابا عبدالله اینطور وایستاد، قاسمی که رفت 4 نفر رو لتو پار کرد برگشت. می دست و پام لرزید. بعد میگه مثل یه آدم 70 ساله پوزخندی به من زد از کنارم رد شد اومد تو عملیات شرکت کرد شهیدم شد. بابا من از جای دیگه برنامه رو بستم گرفتم، تو کیلو چندی؟ جیمز ویل محقق امریکایی میگه شوروی با عراق روابط بسیار نزدیکی دارد و حدود 60% از تجهیزات نظامی آن کشور را تأمین میکند و علاوه بر هواپیماهای مانند میگه 21 23 و 25 در حال حاضر میگه 29 و هزاران موشک، هزاران بابا یه موشک چقدر قیمتشه، هزاران موشک اسکاد را در اختیار عراق گذاشته است. شکی وجود ندارد که اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین قدرت خارجی است که از عراق حمایت میکند. اینو جیمز بیل میگه. اینا دارن شروع کردن همدیگه رو متهم کردن دیگه. میگه تو داری از عراق حمایت بکن. گزارش رسمی روزنامه اخبار مسکو، نه اخبار تهران، اخبار مسکو پایتخت خود شوروی، میگه 500 دستگاه تانک T-72، 350 فروند موشک زمین به زمین با برد 300 کیلومتر، 23 فروند شکاری میگه 25، 30 فروند سخوی 25، 1000 دستگاه تانک T-62، 25 فروند شکاری میگه 29، 70 فروند هواپیمای شکاری میگه 23، 70 فروند میگه 21، 50 فروند جنگنده شکاری سخوی 20 در اختیار عراق قرار گرفته است. یعنی 3 تا ارتش میتونی با این تجهیز بکنی.
جمع بزن همین هواپیما رو، 23 تا 30 تا 25 تا 70 تا 70 تا 50 تا، اینو در نظر بگی در موقعی که هر روز داره این هواپیماها هی کم میشه هی کم میشه، بعد معاون نیروهوایی ارتش بره خودش بجنگه. فرانسه، آقا فرانسه هم بله. حالا نکته جالب اینه که گزارشگرهای مستقل که نه امریکایی نه شوروی، جالبه بدونید بیشترین کمک مالی به صدام رو از جانب فرانسه میدونن، نه از امریکا و نه از شوروی، از فرانسه میدونن مستقلا. براتون بخونم، بیشترین کمک و در بیشترین بازه زمانی. خوبه بدونید اولین فروش تسلیحات به صدام از شهریور 1359 توسط فرانسه شروع شد. یعنی دقیقا اکی 29 شهریور جنگه، یعنی قد چند روز قبل جنگ شروع کرده، خبر دارن دیگه چیکار میخوان بکنن، هماهنگ شده. کونت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات فرانسه در کتاب جنگ جهانی چهارم میگه من در عملیات رمضان خودم پشت خاکریز ایرانی ها بودم. یعنی وزیر اطلاعات کشور شخصا حضور پیدا کرده. بابا اینجا تیر ترقه داره میخوره تو سرت، بلای سرت میاد. نه مهمه واسش، تو عملیات رمضان عملیات ویژه‌ای بود و سیاسیونمون پشت میز کم آوردن برای مذاکره و مناظره و این حرفا، باید یه چیزی تو دستشون میبود که بتونن با این فشار بیارن به طرف مقابلشون. گفتن آقا عملیات میخوایم، چه ذل گرما، عملیات رو تو اسفند و اوایل بهار اینا انجام میدادن، این تو ذل گرما میگه عملیات میخوام، چه مارمزونه. شما بچه این استانید، من هر چی بگم زیره به کرمون بردم از گرمای اون تایم گفتن و با زبان روزه بودن. من زمانی که خودم راهیان نور می آوردم، یکی از مناطقی که اصرار داشتم ببرم و آماده نشده بود منطقه رمضان بود. با بچه هنو بچه های تفحصش اونجا داشتن کار می کردن، حاج محمود قاسمی و امثال هم، من اونجا بودیم اینا داشتن کار می کردن، ما دانشجو می بردیم اونجا، هنوز آماده نشده بود. همونجا اینا قمقمه آب پیدا کردن، بعد چند سال این قمقمه آب پیدا شده، درش رو وا کردن توش آب داشت. یکی اینا میخواست بخور، اون یکی زد گفتش که مال پدر مادرشه، مال تو نیست، این مال پدر مادر شهیده. دستو بچه تو اون تشنگی روزه نگه داشته با زبون روزه. خب این عجیبه دیگه، کنت الکساندر دوماراش میگه من اومدم پشت عملیات ببینم اینا چیان. بابا آدم بودین همه میکشتی، کم میآورد دیگه، اینا چه ویژگی دارن؟ برعکس جالب بدونید که این آدم دنبال کم سن و سالا بوده، گفته بوده 3-4-5 تا از این 12-13 ساله هاشونو برام اسیر بگیرید ببینم اینا چی به خورده اینا میدن. و نمیفهمه زبون ما رو، شما امام حسین نمیشناسه؟ میشناسه؟ سر جریان ام رصاص که بعدا صدام اسمش گذاشت ام قصاص، یک عملیات ایزایی در ام رصاص انجام شد که این عملیات پایینی حواسار عملیات ایزایی به خودش جلب بکنه. حاج عبدالله عرب نجفی توی اونجا دقیقاً این شب عاشورا، دقیقاً این شب عاشورا فانوس خاموش میکنه، میگه آقایون بهتون بگم یکی اما زنده بر نمیگردیم، ما قشنگ میخوایم بریم جلو گوله عمدن وایستیم خودمون رو نشون بدیم حواسا به ما باشه. یه نفر پاشو نمیذاره از اون خیمه بیرون، اما بودن کسانی که از خیمه ابا عبدالله پاشونو گذاشتن بیرون تو شب عاشورا، بودن کسانی که برگشتن، یک نفر از اونها بیرون نیومد و لتوپار شدن، تکه تکه شدن اینا. فرانسه فقط 5.6 میلیارد دلار فروش تسلیحات در اوایل جنگ داره، 5.6 میلیارد دلار 30 سال پیش، 4.7 میلیارد دلار قرارداد بازرگانی میبنده که در پوشش قراردادهای بازرگانی بتونه به اسم شامپو، به اسم تاج، به اسم صابون، به اسم چی بتونه سلاح بفروشه. عراق به تنهایی وارد کننده 40% صادرات فرانسه است، صادرات نظامی فرانسه، یک تنه یک کشور 40% صادرات فرانسه رو داره وارد میکنه. خب گوش کن، اینا جای دیگه نه، آمارا واسط نمیخونن.
نه تو کتابت میخونی، نه تلویزیون میگه، همینجا گوش.
میراج اف یک، موشک های هوا به هوای مجیک یک، موشک های اگزوست ای ام 39، هواپیماهای سوپر پیشرفته سوپر استاندارد که این اصلا میمدن میزدن و میرفتن، که یکیشو ایران زد که دیگه فرانسه ترسید دیگه نداد. میدونه دیگه وقتی شما یک سلاح نظامی پیشرفته رو که دشمن کلی طرف مقابل روش داره مانور میداره میزنی، کل قراردادهای فروشی میشکنه. حکایت مرکابا، وقتی بچهای حزب الله لبنان اینا رو زدن، ترکیه قراردادش رو لغو کرد با اسرائیل، گفت بابا 4 تا آدمی که تیش سلاحی ندارن با موشک کورنت اینو زدن و تو اینم ادعا میکنی. صدام گفت پول ندارم، 7 میلیارد دلار وام داد بهش، گفت وام بهت میدم بعدا قسطی بده، اما بگی بزن تو سر اینا. آمارهای گلوله ها و خمپاره ها و موشک هایی که تو طلای ریختن تو سر بچه های ما سر به فلک میکشه، از 800 هزار تا 1,200,000 میگن. بابا کف طلای این قدیم ترها میرفته فرسایش اونجا خیلی زیاده، کفش آهنی بود، ترکش پیدا شده که اینقدر. یک جای عجیبه، جایی که هم تانک میبینی، هم بولدزر میبینی، هم قایق میبینی. هم تانک میبینی، هم قایق. تانک کجا، قایق کجا؟ ها؟ بس که براش مهم بود اونجا. اصلا عجیب وایستاده بودن اینا، مونده بودن ببین آدم ها اینا چی هن؟ بابا آماده سازی یک خلبان برای نشستن پشت یک هواپیما مثل این نیستش که طرف پشت پراد نشسته و بره پشت پژو بشینه. اینا سیستماشو منفق میکنه، 4 سال بعد بره دوره ببینه. برای همین F-14 ها میفرستادن میرفتن آمریکا دوره میدیدن. فکر کردید خلبان عراقی پشت سر اینا بوده؟ خلبان عراقی میشسته پشت سر پشت رول سوپر استاندارد؟ خود فرانسوی میاد میشست میزد میرفت، خود فرانسوی پشت F-1 میجنگه میشست. حالا تو بیا بگو جنگ عراق با ایران، اواخر جنگ که اصلا امریکا وارد جنگ شد، زد سکوهای نفتیمونو، گفت تمومش کنید دیگه. در قرارداد موسوم به فاو 6.5 میلیارد دلار دوباره، ببین این میلیارد دلار دارم میگم باید جمع بزنی ها، 6.5 میلیارد دلار با 3 شرکت خصوصی فرانسوی قرارداد بست تا عراق رو در 3 مرحله در ساخت هواپیما خود کفا کنن. تو بگید که خودت بساز. قرارداد ساخت کارخانه هواپیماسازی سعد 25 برای ساخت هواپیماهای آلفا جت 134 که محصول مشترک آلمان و فرانسه بود، فرانسه اجازهش از آلمان گرفت گفت اینو بدیم دسته. تولید میراج اس 2000 که ارتفاع پایین پرواز میکرد، رادارها تشخیصش نمیتونست بده و میتونست توازن هوایی ما رو به هم بزنه، اصلا نفتکشای ما رو بیچاره کردن همینا. هر نفتکشی میرفت بعد یه نفر میپرید بالا سرش میرفت اینو اسکورتش کنه بره برگردونه، که عباس بابای همینجا شهید میشه. همکاری فرانسه، اینجاشو گوش کنید، برای ساخت راکتور اتمی و زمینه دستیابی صدام به سلاح اتمی. راکتور اتمی اوزیراک عراق که در نزدیکی بغداده در مدار 3344 قرار گرفته، کسی که تو نقشه میخوان دنبالش بگردن خدمت شما. آره حتی اسم اینا مشکل داره ها، اوزیراک یعنی اوسیریس عراق. اینو اسرائیل اومد زد. خب و این آقای میکائیل رمضان عبدالله بدل صدام تو خاطراتش میگه که این فیلم بود که اسرائیل بیاد بزنه، یعنی عرب ها با خودش میگن عجب اسرائیل صدامو دشمن میدونه، میخواستن اونو از ریشه بسازن، گفتن این آشغال این به درد نمیخوره، تکنولوژی اینجا روسیه، میدونه دیگه نیروگاه اتمی یا روسیان یا غربیان مدلشون کلا فرق میکنه. ما که از مشکلاتی که سر بوشهر داشتیم این بود که بیسش آلمانی امریکایی بود، بعد این شوروی ها روسا اومده بودن ادامش بدن بسازن، نمیتونستن جور بکنن چفت کنن با هم دیگه، گفتن اینو کلا میزنیم یه بهره برداری ازش میکنیم، چیزی نساخته بودن. بعد به بهانه اینکه داره بازسازی میشه دیگه فرانسه میاد وسط میسازه برات. اصلا فرانسه بود اسرائیل رو در دستیابی به بمب اتم یاری کرده ها. این فرانسه که اینجوری راحت میذاره در میره از زیر خیلی از اتهامات. فرودگاه ناتو در فرانسه مأمور انتقال تجهیزات شد. فرودگاه ناتو که رد گم کنن. هواپیماهای قولد پیکر باری انتقال تجهیزات رو به عهده میگیرن. با یک خط مسیر گمراه کننده اول میان در قبرس، خلبانای عراقی میان از قبرس میبرن. شما الان بخوای سوار هواپیما بشی، سوار هواپیما بخوای بشی، بهت اجازه نمیدن روغن زیتون با خودت ببری تو هواپیما. میگن اشتعالزا هواپیمای مسافر ببری خطرناکه. جالبه بدونید اینا انقدر تجهیزات میدادن به صدام فرانسویا که یه قطار هوایی در واقع شکل گرفته بود، کار به جای رسیده بود، تو هواپیماهای مسافربری موشک میفرستادن. کلود شسول وزیر خارجه وقت در 1983 با طارق عزیز قرارداد مینویسه، دیدار میکنه و قرارداد بازسازی اوزیراک رو به عراق میده. اینا سند من دارم برات میخونم، داستان نیست، تاریخ یک کشور، تاریخ پر از خون و ایثار یک کشور. انگلیس، من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، بخوام سریع اینا رو بگم. یکی از اینا قصر در رنگ انگلیس ملعون، همیشه میفتین آخر ماخرها مجبور میشیم سانسور بگیریم ازش. روباه دیگه، همه جا روباهه. MTAA، انجمن فناوری ابزارهای ماشینی انگلیس، در طول یک سال صادرات خودش به عراق رو از 100 واحد میرسونه به 1084 واحد، بیش از 10 برابر تو یه سال. 1.2 میلیارد دلار فقط سود حاصل از فروش تسلیحات در سال 1988 بوده، کلش نبوده ها، فقط سودش 1.2 میلیارد دلار سود کرده انگلیس از صدام. دفتر خرید ایران در خیابان ویکتوریای لندن از طریق MI5، اطلاعات داخلی انگلیس، اطلاعات خارجیش میشه MI6، از طریق MI5 چک می شده تمام تلفن ها، تمام قرارها که برای خرید تسلیحات ایران می زاشت، از بازار سیاه می خرید، با 2-3 دست واسطه می خرید، اینها رو تماما در اختیار 2 دستی در اختیار صدام می زاشتن. آقا ایران موشک فلان خریده ها، این موشک فلان جا کاربرد داره ها، این بردش انقدر ها، این احتمالا می خواد فلان شهر تو بزنه، با تحلیل 2 دستی می دادن به صدام. حالا ایران با عراق جنگیده؟ حالا 8 سال جنگ بعد طول میکشیده یا نه؟ خوب آخرای جنگ ما پیش افتاده بودیم دیگه، ما رفتیم فابو گرفتیم، برق برگشته بود، تعقیب متجاوز داشت گوش میپیچوند، یه تکون دیگه داده بودیم بصره رو گرفته بودیم، تمام بود، تمام. چون شیعه داره بصره، 67% جمعیت عراق شیعه است. اینو دقت بفرمایید، اینو دقت بفرمایید، کردها هم با صدام میونه خوبی نداشتن، درصد کردها هم کم بکنید، کل اصلا تمام بود عراق. یه تکونه دیگه که دیگه آخر جنگ واقعا فشارا زیاد شد، آمریکا رسما اومد سکوهای نفتی رو زد، هواپیماهامون رو زد، هواپیما مسافربری رو عمدن زد، من دیگه مردمت هم میکشم. شیمیایی استفاده شد شدیدن، فشارهای اقتصادی بسیار سنگین، که امام گفت من مجبور شدم این جام زهر رو بنوشم، جام زهر، وگرنه من راضی نبودم. کالینگرافت فاش میکنه، شرکت‌های انگلیسی طرحی رو ارائه کردند که به موجب آن برای 48 سرباز عراقی پناهگاه امن ساخته شود. هر پناهگاه تونل پولادینی داشت که میتوانست تا یا 12000 تا نوشتم یا 1200 تا، الان خط کشیدم نمیدونم 2 تا نقطه است یا 3 تا نقطه، نفر رو در خود جای دهد. در هر پناهگاه پست‌های فرماندهی، محل بیماران، اتاق‌های ضد آلودگی، آشپزخانه، انبار غذای خشک، آب و هر چه برای اقامت بلند مدت نیاز بود پیش‌بینی شده بود. یعنی ایران حمله می‌کرد می‌رفتن تو پناهگاه، در میبستن، هر کاری می‌خواستی بکنی بکن واسه خودت. یه لشکر میتونستن زیر زمین جا بدن. تو میمدی میدید خبری نیست، رد میشدی ازشون، اونجا میزدن بیرون، پشت سر در میمدن. آلمان، این که هم به نل میزد هم به میخ میزد. قراردادهای تجاری زیمنس با ایران بود، مثلا تلفن بهت بفروشه، تلفن قدیمی. از اون طرف هم با صدام چه کرد؟ این فروش سلاح‌های شیمیایی در درجه اول توسط آلمان صورت گرفت. اینش زیاد درد نداره، دردش که آدمو آتیش میده اینجاست. خوب گوش کن که ما مجروح‌های شیمیایی منو کجا میفرستادیم؟ بگو. آلمان موشک و او زده، داده زده تو کلش، بعد باید مجروح رو بفرستی همونجا، اینش دردآور میسوزونه جیگر آدم ها. و از این وحشتناکتر اینه که اینها فاش کردند که یک کپی از پرونده پزشکی هر بیمار شیمیایی ایرانی برای کارخانه سازنده و برای آن کسی که این استفاده کرده بود فرستاده میشد که ببینی این گاز تابونی که داری میکوبی تو سر این بچه اثر مد نظرتو داشته یا نداشته. من یه چیزی میخوام بگم، شاید اون کسایی که مفقود الاثر دارن به هم بریزن، اما نگفتیم دیگه، اینا دردآوره. این همه اسرای ما سعی میکردن اسما رو برسونن به ایران که به صلیب سرخ بدن، یکی از دلایلش این بود کسایی که اسمشون ثبت نشده بود رو اینها میبردن در سامرای عراق تو کارخانه تولید شیمیایی، ازشون به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی استفاده میکردن. چه بسا این مفقود الاثرهایی که الان بر نمیگردن، آره یه تعدادشون همین شهده گمنامن دیگه، یه تعدادشون هم اونجان که معلوم نیست چه شدن. یک انسان زنده انواع اقسام این گازها بیاد آزمایش بشه. و بعد دردآور اینجاست که همینا امروز خدا شاهده دارن میگن حقوق بشر، حقوق بشر، حقوق بشر. مات میمونه در این معمای تاریخ، مات آدم میمونه تو این معمای تاریخ. فروش سلاح‌های شیمیایی و موشکی و تجهیزات دقیق فنی و ماشین‌های سنگین، آلمانی کشور صنعتی است، ماشین‌های سنگین راهسازی، سنگرسازی، هر چی که می‌خواد داره بهش میده. در اواخر جنگ در سال 87 به 88 از 374.8 واحد رسون به 826.8 واحد رسون، چندین برابر کرد. اواخر جنگ لازم بود که عراق بزنه ایرانو. مجله اشپیگل که مال آلمانه، مجله معتبر علم آلمانی است، میگه کارشناسان آلمانی در سامرای عراق تولید گازهای تابون و کلاست را به راه انداختند و سه کارخانه تولید اسید سیاهیدریک را به راه انداختند. اونجا گفت اصلا بی کارخونه‌شو داشته باش بزن. فناوری آلمان اجازه تولید بخشای از موشک اسکاد رو نمیداد. با هماهنگی‌هایی که صورت گرفت، اشپیگل میگه امروز دیگر اثبات شده است که بدون فناوری آلمان عراق قادر به تولید اسکاد بی نبوده است. فناوری آلمان به عراق اجازه داد بر برد اسکاد بی را 600 کیلومتر برساند. دیگه از توی عراق هر جای ایران عشقش میکشید میزد، همون نیمه غربی ایران رو. برادر کویت و برادر عربستان، انما المؤمنون اخوه. اینو میدونید چه اتفاقی میفته؟ بذار براتون بخونم تو رو خدا. بعد از اینکه ابو عزاله معاون اسبق رئیس جمهور و وزیر دفاع مصر در پاسخ به صدام گفت، صدام گفت من در مقابل این مجوس ها تنها می جنگیدم، اینو که گفت داد اینا در اومد. این آقای ابو غزاله میگه این دروغی بزرگ بیش نیست، تنها کویت و عربستان 60 میلیارد دلار به صدام کمک کردن. فرانسوی ها دیدی 5 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار، 7 میلیارد دلار، دو تا برادر همسایه 60 میلیارد دلار کمک، که دقیقاً تقریبا برابره، یعنی 30 میلیارد به 30 میلیارده. کار به جاهایی رسیده بود. ما وقتی فاوو گرفتیم صادرات نفت عراق قطع شد، کویت و عربستان به صدام گفتن ما نفت میفروشیم، پولش مال تو، نگران نباش. منطقه مورد اختلاف بین کویت و عربستان که چاهای نفتی اونجا داره و هیچگاه از این بهره برداری نمیشد به خاطر اختلافات مرزی، اینا با هم قرارداد نوشتن به مدت 4 تا 5 سال در جنگ ما نفت اینجا بیرون میومد که روزی 350 هزار بشکه بوده، میفروختن پولش رو صدام میگرفت. که تا سال 1986 اعتبار داشت و عراق دوست داشت یک سال دیگه اونو ادامه بده. در مجموع 200 شرکت از 21 کشور جهان با واسطه و پوشش کویت و عربستان به صدام کمک کردن. مصر 18 هزار نفر قوات العروبه فرستاد اونجا، همشون شکل هم بودن، کنتور که نمینداختن بگی این کیه و اون کیه. یه جنگ اینجوری اسمش جنگ جهانی هست یا نه؟ تو جنگ جهانی اول که اسمش جنگ جهانی اوله، کجا این جهانیه؟ به من و تو چه ربطی داره؟ تو اروپا با هم جنگیدن اسمش میشه جنگ جهانی، اینجا که کل دنیا با یکی جنگیدن تو نباید بدونی. میدونی دونستن این چه اتفاقی میفته؟ دونستن این باعث میشه تو قد و قواره خودتو بدونی.
بگی یه موقع جلو کل اینا من هیچی نداشتم، درگیری جاسوس کی کی، همه اول سخنرانیم عرض کردم خدمتون اوضاع بیریختو، جلو اینا تونستم وایستم و تازه اواخر جنگ برگ برنده دست من بود. حالا که همه چی دارم، حالا که کری میخونم، حالا که ناو نظامی میفرستم از کانال سوئز رد میشه، حالا که موشک با برد 2000 کیلومتر دارم امتحان میکنم، از تهران تا تل اویو 1500 کیلومتر. گوگل ارث داری؟ باز کن یه بالای نقش چیز داره بس ابزار داره مثلا رولر، اونو بگیر، فاصله بین دو نقطه رو به کیلومتر بد میگه، به متر میگه، به هر چی دلت بخواد. از تهران خط مستقیمش، حالا موشک چون یه مقدار سیر قوسی داره یه مقدار بیشتر. ما از سمنان اگه پرگار بذاری روی تل اویو این طرف، از بالای سمنان به سمت خراسان بیشتر، به سمت شرق تا پایین یه دایره بکشه، تمام این نقاط اسرائیل بود. همین الان دقیقاً زیر برد موشکی ایرانه، تازه برد موشکی که 2000 کیلومتر اعلام شده. بابا فکر کن اینا اسرائیل شیشه عمر این آقا غوله است، قشنگ صاف دستمونه. این جریان پهباد فکر کن به همین سادگی هاست، اومدن توی برق نیروگاه فردو با این منافقا آدم فرستن برق دکل رو قطع کردن، برق رو قطع کردن. یک اختلاف فاز الکتریکی وقتی به وجود میاد باعث میشه که سانتریفیوژ ها بسوزه، مشکل براش به وجود بیاد. خب اونا ایرانی ها حواسشون بود، فکرشو کرده بودن، اتفاقی نیفتاد. اومدی توی نیروگاه اتمی ما کوری میخونی، حالا پهباد ایرانی رو از طریق حزب الله بالا سر دیمونای خودت ببین. دبکافایل سایت اطلاعات نظامی اسرائیل، دبکافایل رسما نوشت ایران با اشعه نم یو ای وی نمیدونم چیه من سر در نمیارم موفق شده است از زیرزمین دیمونا عکس بگیرد. یعنی این در مقابل اون، دیمونا فردو کجا، دیمونا کجا، تو 150 تا کلاک اتمی اونجا قایم داری، تو فردوی منو بزن یه روز دیگه دوباره میوجه دیگه درست میکنم. امروز عمق استراتژیک ما لب مرز خوزستان ما نیستش که صدام بیاد جولون بده. امروز رسما امریکا یا به عنوان عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات امریکا دارم خدمت شما میگم، امریکایی ها رسما اعلام کرده اند در مجامع پژوهشی خودشان تمام قدرتی که در جنگ سرد سر شوروی پیاده کرده بودیم سر ایران باید پیاده کنیم، منتها این را اعلام خبری نکنیم چون قد و قواره ایران معلوم میشود. ها یعنی میگن ای توی آمریکا یعنی با یه ایران در افتادی؟ آقا میزنم امروز، میزنم فردا، میزنم اینا جوکه، باور نکن. یکی که بخواد بزنه که نمیگه چک میخوام بزنم تو گوشت که تو گارد بگیری دستتو اینجوری کنی، بخواد بزنه مثل صدام میزنه تو خواب و یهویی یه لحظه میگه موشک باران کرد. جنگ سختی بود، برید بگید و خوش به حالتون که این 5 تا شهیدو اینجا دارید، باهاشون رفیق بشید. جدی میگم برید باهاشون صحبت کنید، برید فاتحه بفرستید، حضور فیزیکی پیدا بکنید. این حد اقل کاریه که ما میتونیم بکنیم. بابا جوون بودن مثل من و تو، استخونها اینا وقتی پیدا میشین و واسه پزشکی که داره میتونن تشخیص بدن سن این فرد و چجوری، بابا نگاه میکنیم 17 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال، همین سن و سالای خودتون و حتی کمتر. فکر او آرزو نداشته، او عاشق کسی نبوده. جنگ سختی بود و هیچ کس هم نبود بیاد داوری بکنه جز خدا که او هم جای حق نشسته. دونه دونه این کسایی که این ظلمو به ایران کردن دونه دونهشون جواب پس خواهند داد. این خط، این نشان، مگه اینکه خدای نکنه، نعوذ بالله، خدا خدا نباشه. اون از صدام دیدید چی شد، به چه فضاحتی جنازه شد. پسر عموهای حسین کامل که صدام سر دامادشو برید اومدن تو قبر بیرون کشیدن، تیکه تیکه کردن، ریختن تو بیابونا، شغالا اومدن خوردن، مثل یه سگ بردن دارش زدن. دونه دونه شون، امریکا، شوروی، فرانسه، دونه دونه اینا این بلاها سرشون خواهد آمد. خون پاک ریختن، خون کسایی ریختن که امیرالمومنین تو وسط جنگش فرمود امروز کسایی با ما جنگیدن، یا لیتنا کنا معکم، گفتن که تو صلب پدرشون و رحمهای مادرانشون هستن. اونا امام معصوم بالا سرشون بود میگو برید این کار بکنید، قروفر در می آوردن. اینجا امام معصومی نبود، بابا امام خمینی امام معصوم نبود که امام میگو برید خرمشهر رو بگیرید. شاهکار کردن. مرتضی جاویدی
استان فارسی رو بخونید. بهش زنگ میزدن، اول که بهش گفتن برو اون تنگه رو بپا، گفتن این تنگه مثل تنگه احده، همینی که گفتن کارو تموم کردن. بهش زنگ میزدن گفتن برگرد بابا، نداریم برات نه اسلحه بفرستیم نه مهمات بفرستیم نه نیرو. میگفت نخواهم گذاشت یک بار دیگر در طول تاریخ بنویسن که واقعه احد تکرار شد. این آدم شهید سیاد شیرازی میگه تنها کسی بود که ما این همه بار رزمنده رفتیم پیش امام خمینی، رسیدیم پیش امام خمینی، امام سر اینو گرفت بین دو تا ابروشو بوسید. این بود امام خمینی گفت امتی که من دارم پیغمبر نداشت. حرف حسابه. یک نفر میخواست اما پر نداشت، یک نفر پر زد ولی که سر نداشت، یک نفر یک تکه کاغذ دست داشت، مینوشت اما دگر جوهر نداشت، یک نفر نه یک پلاک سوخته، خط خونش بر زمین آخر نداشت، یک نفر با عمق جان لبیک گفت، لحظه ای بعد آن صدا پیکر نداشت. صد نفر بیرون بازی معترض، صد نفر بیرون بازی معترض، آخرین بازی چرا داور نداشت؟ شادی ارواح طیبه شهدا، سلامتی امام زمان و تعجیل در ظهور قطب عالم امکان. صلواتی نهت بفرمایید.